أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح كلام ما در قاعده فراغ و تجاوز بود اولین مطلبی که متعرض شدیم این بود که آیا این قاعده بر استصحاب مقدم است یا استصحاب بر این قاعده مقدم. مرحوم محقق نائینی فرمودند لأجل الحکومه این قاعده مقدم است، مرحوم آیت الله خویی فرمودند لأجل تخصیص این قاعده مقدم است. البته پر واضحه که نسبت بین این قاعده و استصحاب نسبت عموم و خصوص من وجه بود. عرض کردیم اگر این قاعده استصحاب رو تخصیص نزند، حمل قاعده بر فرد نادر خواهد بود، اما اگر این قاعده استصحاب رو تخصیص بزند، برای جریان استصحاب موارد زیادی خواهد بود. ادله استصحاب سر از لغویت در نمیارن، اما اگر استصحاب این قاعده رو تخصیص بزنه، برای این قاعده فقط دو مورد باقی میماند و حمل این قاعده بر این دو مورد نادر سر از لغویت در میاره. البته بنده کبرای کلیش رو قبول ندارم که اگر حمله بر دو فرد نادر شد سر از لغویت الزامن در میاره، اما به این بیان که ادله این قاعده به گونه ایست که قابل حمله بر دو فرد نادر نیست، تقاضای حمله بر افراد بیشتری رو میکنه. با این تعبیر اون دو موردش رو هم عرض کردیم. یکی توارد حالتین بود. قبل از وقت نماز من علم دارم به توضی و علم دارم به حدث، نمیدونم کدام یک مقدمه و کدام یک مؤخر. نماز خوندم، شک کردم بعد از نماز که آیا در نماز طهارت داشتم یا نه. اینجا استصحاب جاری نمی شود، یا بگیم دو استصحاب جاری میشن، با هم تعارض و تساقط میکنن. بنابر اون اختلافی که بین مرحوم آقای آخوند و مرحوم شیخ بود، خب اینجا محقق خویی فرمودن دو استصحاب جاری میشن و تعارض و تساقط میکنن. مرحوم آخوند فرمودن اصلا استصحاب در اینجا جاری نمیشود، اما قاعده فراغ در اینجا جاری می شود که بعد از فراغ از عمل، خب ما اینجا چه کار می کنیم؟ می گیم انشاءالله این عمل منواجد طهارت بوده. این یک مورد. مورد دیگر جریان قاعده فراغ جاییه که شک در عروض مانع داریم، اما اینجا چون استصحاب جاری می شود، جای باز جریان قاعده فراغ لغوه. به تعبیر دیگر جایی که استصحاب مطابق قاعده هست که شک بعد از فراغ نماز است به خاطر احتمال عروض مانعی در نماز، که اینجا رو ما عرض کردیم باز قاعده فراغ بر استصحاب گفتن چیه آقایون؟ مقدمه. اگر همین دو مورد رو فقط به قاعده فراغ بدیم میشه حمله بر فرد نادر، لذا میگیم قاعده فراغ در موارد مشترک با استصحاب مقدم است، در ماسوای موارد برای استصحاب موارد متعددی باقی میماند، لذا قاعده فراق بر استصحاب مقدم است به تخصیص یا مقدم است به حکومه، فرقی نمی کنه، اصل اینه که مقدم باشه. مطلب اول تمام شد. مطلب دوم اینه که آیا بحث از قاعده فراق یک مسئله اصولیه است یا مسئله فقهیه؟ این چون خیلی اثر عملی نداره، من ماحصل و اساره و چکیده بحث رو خدمتتون عرض میکنم. در این که مسئله اصولیه است یا فقهیه، اول بفهمیم مسئله فقهیه چیست. اون مسئله است که از وظیفه عملی مکلف سخن میگه، این میشه مسئله فقهیه. اما مسئله اصولیه ربطی به عمل مکلف نداره، بلکه کبرایی واقع میشود در قیاس استنباط حکم شرعی که قبلش یک صغرا رو هم به این کبرا ضمیمه میکنیم و از ضمیمه کردن صغرا به این کبرا یک نتیجه شرعی و حکم شرعی به دست میاد. پس مسئله اصولی خودش حکم شرعی نیست، صحبت از عمل مکلف نمی کنه، بلکه کبرا قرار می گیرد در قیاسی که اون قیاس میخواد استنباط کنه حکم شرعی رو. این میشه ضابط برای مسئله اصولیه. این حرف اول. حرف دوم، ضابط دوم مسئله اصولیه اینه که مسئله اصولیه رو فقیه و مجتهد به کار میبندد، اما مسئله فقهیه رو هم مجتهد به کار میبنده هم مقلد. من یه مثال براتون بزنم. مثلا ما میگیم الماء طاهر، این میشه یک مسئله فقهی، یعنی آب که طاهره، خب فقیه هم استفاده میکنه از الماء طاهر، مقلد هم استفاده میکنه از الماء طاهر، این میشه مسئله فقهی. اما مسئله اصولی، مثلا حلیت در مالان السفیه، براءت از عقاب در مالان السفیه، اون جایی که نصی وجود نداره، انسان احتمال شبهه وجوبیه یا احتمال شبهه تحریمیه رو میده، اینجا چیه آقایان؟ میشه موارد مالان السفیه که براءت حکمش، این رو کی به کار میبنده؟ فقیه و مجتهده. مثال میزنیم هذا المورد، مثلا دعاء عند رؤیت الهلال، هذا المورد، یا بگو الدعاء عند رؤیت الهلال من مالان السفیه، این میشه صغرا، و کل مالان السفیه فتجری فی ان وجوبه براءت، این میشه کبرا. قیاس در قیاس استنباط این شد کبرا، مسئله اصولی. پس چی شد؟ الدعاء عند رؤیت الهلال من مالان السفی صغرا، و کل مالان السفی تجر البراءت عن وجوبه، فالدعاء عند رؤیت الهلال تجر البراءت عن وجوبه. پس نتیجه مسئله اصولیه میشه چی؟ استنباط یک حکم کلی فقهی. ولی خود مسئله اصولیه کبرا قرار میگیره برای قیاس استنباط حکم شرعی. یا مثلا میگیم هازا، مثلا یک شیء، وجوب صلات جمعه، هازا یعنی وجوب صلات جمعه، مما دل الخبر علی وجوبه و کل ما دل الخبر علی وجوبه فهو حجه، پس حجت است، هذا ما اخبر به الحجه و کل ما اخبر به الحجه فهو حجت جائز، فهذا میشه جائز یا حجت و الی آخر. هذا الخبر دل علی وجوب فلان شی و کل ما دل الخبر علی وجوبه فهو حجت، فهذا هو حجت یا واجب یا الی آخر. پس چی شد؟ بله مسئله بله کلیه. هازا ما دل الخبر علی وجوبه و کل ما دل الخبر علی وجوبهی واجب فهازا واجب. این شد ضابط مسئله اصولی و ضابط مسئله فقهی. اما در مسئله فقهی اثرش اینه، وقتی زمیمه میکنیم صغرا رو به مسئله فقهی، نتیجهش میشه حکم جزئی. در مسئله فقهی نتیجه حکم جزئیه. مثلا میگیم هازا ما اون، این میشه صغرا، و کل ما این طاهرون، نتیجه میگیریم چی؟ بگید فهازا طاهر، نتیجهش میشه حکم جزئی. مسئله فقهی اینه که وقتی ما مسئله فقهی رو زمیمه میکنیم به صغرا، نتیجهش حکم جزئیه. یه بار دیگه میگم هازا ما اون، این میشه صغرا، و کل ما این طاهر، این میشه مسئله فقهی. کل ما این طاهر، نتیجه ذم مسئله فقهی به صغرا میشه حکم جزئی، در حالی که نتیجه ذم مسئله اصولی به صغرا میشه حکم کلی. حکم اونجا نمیشه، اونجا باز براءت جاری میکنیم.
در اصل نتیجهش میشه جزئی.
در کجا؟
هذا الماء
مما لا يدل على هذا الماء، نه دیگه کل
هذا
خب هذا الماء دیگه نمیگیم، کل ما این که کذا باشد برو از حکم کلی اول استنباط. میدونم چی میفرمایید، اول حکم کلی استنباط میشه بعد بر موارد تطبیق میشه. اونجا هیچ وقت سوال ما سوال از حکم جزئی نیست، سوال از حکم کلیه در اونجا. متوجه هم چی میفرمایید؟ بله. خب دقت کنید، حالا قاعده فراغ هم همین جوره، میگیم هاذا الشک شک بعد الفراغ، روشنه؟ این میشه صغرا. هاذا الشک شک بعد الفراغ، و شک بعد الفراغ لا اثر له، این میشه چی؟ آیون میشه کبرا، که همین قاعده فراغه، که کبرای مسئله چی قرار گرفت؟ اصولی قرار گرفت. هاذا الشک شک بعد الفراغ، و کل کبرا کلیه، و کل شک بعد الفراغ لا اثر له فهذا الشک لا اثر له. شد نتیجه شد؟ نه، هاذا الشک هاذا نه، این شک، شک در اتیان جزئی یا شرط، نه بله بله این نه شک کلی که من دارم، هاذا الشک شک بعد الفراغ، هر شکی که بعد از نماز در صحت اجزائش و شرایطش پیش بیاد میشه شک بعد الفراغ، و الشک بعد الفراغ لا اثر له، پس شک کذایی بعد الفراغ اثری ندارد. بله، حالا بحث میکنیم انشاءالله، بحث میکنیم الان. بعد فرق بله یکی کلیه. بعد فرق قاعده فقهیه با مسئله فقهیه اینه، قاعده فقهیه بگید خودش ولو از نتایج مسئله اصولی است، قاعده فراغ مثلا قاعده فقهیه است ولو از نتایج مسئله اصولی است، چون از اخبار گرفته شد به مقتضای حجیت ظواهر. ما اول حجیت ظواهر رو جاری کردیم، از خبر قاعده فراغ رو گرفتیم، پس قاعده فراغ از راه حجیت بگید یک مسئله اصولی استفاده شد. حالا قاعده فقهیه اونه که مواردش زیاده، موارد زیادی داخل درش قرار میگیره، مثل همین قاعده فراغ که در صلات و صوم و حج و اینها قرار میگیره. اما مسئله فقهیه خیر، مثلا قاعده زمان، کل ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده، این میشه قاعده فقهیه. در بیع هست، در اجاره هست، در هبه هست، در سایر موارد هست، این میشه قاعده فقهیه. اما مسئله فقهیه ندیگه، در یک مسئله، در یک موضوع فقط جاری میشود. الماء طاهر میشه مسئله فقهیه، که این طاهرون فقط برای چی به کار رفته؟ برای ماء به کار رفته. فرق قاعده فقهیه و مسئله فقهیه هم همینه. خب پس بحث اول این بود که آیا این قاعده اماره است یا اصل، گذشت. بحث دوم این بود که آیا این قاعده مسئله اصولیه است یا مسئله فقهیه. بحث سوم همونی که آیه علوی سوال فرمودن، آیا قاعده فراغ و تجاوز فقط اختصاص به نماز دارن یا در سایر ابواب فقهیه هم جاری می شوند. دقت کنید، مورد بعض از نصوصی که هست در ما نحن فی، موردش دو چیز بیشتر نیست، یکی بحث طهارات ثلاثه، یکی هم بحث نماز. ما وقتی که میسنجیم موارد رو در روایات جستجو میکنیم، میبینیم عمدتا در این دو مسئله طهارات ثلاث و نماز اومدن بحث از قاعده فراغ و تجاوز رو کردن و فرمایشات معصومین در این زمینه هست. اما آیون میفرمایند ما به خاطر دو جهت اکتفا و اقتصار به این دو باب، وضوع و نماز، نمی کنیم. جهت اول در موثقه عبدالله ابن بکیر تعبیر اینه: کل ما شککت فیه مما قد مضا فامضه کما هو، کل ما شککت فیه مما قد مضا، هر چیزی که درش شک کردی، مما قد مضا، که بیان است از اون چه که چی شده گذشته، فمزهی کماهو، شما هم بگو این همون جوری که باید باشه بوده، ازش از کنارش شکار کن بگذر، یعنی به این شک اعتنا نکن. خب یه عنوان عامه دیگه، اختصاص به نماز نداره، اختصاص به وضو نداره، این در حج هم همینطوره. من طواف واجب خانه خدا رو انجام دادم، تا طوافم تمام شد و نماز طواف خوندم، میخوام برم سعی صفا و مروه انجام بدم، شک میکنم من 6 شوط دور خانه گشتم یا 7 شوط. دلیل میگه اعتنا نکن، کل شیء یا کل ما شککت فیه مما قد مضا فامضه کما هو. منم میگم انشاءالله همینجور که من بنا داشتم 7 لازم بوده، من 7 رو انجام دادم و به شک اعتنا نکن. خب ببینید یه عنوان عامیه، با عنوان عامش شامل حجم شد در تمام مراحل انجام حج. روشن چی دارم عرض میکنم؟ پس ما اولا که یعنی یکی یکی نه دیگه، قاعده نه دیگه، با توجه به قاعده فراغ و تجاوز دیگه. بله دیگه، بله بله. خب این مورد اول. مورد دوم، ولو بعض از روایاتی که ما داریم در مورد مثلا وضو وارد شده، اما یه علتی در مسئله آمده که العلتو تعمم، سایر موارد رو هم این علت گرفته. مثلا هو حین یتوضع اذکر من هو حین یشک، او در هنگامی که داشت وضو می گرفت حواسش جمع‌تره، هوشیارتره از اون شخص در حال شک. درست شد یا نه؟ هو حین یتوضع اذکر من حین یشک، حین یشکش که یا یعقوبی بعد از عمل، حین ما یتوضع که حین العمل. روایت میگه آخه سرش اینه، چرا ما میگیم به شک بعد از وضوع اعتنا نکن؟ چ چون در هنگامی که داره عمل رو انجام میده اذکر است، هوشیارتر، متوجهتر، حواس جمعتر، ماشئت فعبر هست، از همین شخص در هنگام شکش خب این هو حینما یتوزع اذکر منه حینما یشک علت آمده، علت هم که تعمم در بحث حج هم همین مسئله اتفاق میفته که حینما یحج اذکر من حینما یشک، حینما یطوف خانه کعبه را، حینما کان یسعا بین الصفا والمروه اذکر من حینما یشک. من سعی صفا و مروه را انجام دادم، تقصیرم کردم در عمره مفرده، تقصیرم کردم، بعد از تقصیر شک میکنم 6 شوط رفتم یا 7. میگه اعتنا نکن، چون حینما کنت ساعیا بین الصفا والمروه انت اذکر منک حینما تشک، که الان بعد از تقصیر باشه. پس اولا بعض از روایات با عنوان کل ما شککت فیه آمده، ثانیا علت در بعض از روایات مسئله و باب آمده و العلت تعمم، اون عنوان هم که عامه، لذا اختصاص به نماز یا وضوی فقط نداره. مثلا تعبیر دیگر روایت اینه، کان هینا صرف اقرب الى الحق منه بعد ذلك، کان هینا صرف، هینا انصرف، این آقا وقتی منصرف شده از عمل اقرب بوده الى الحق منه بعد ذلك، این نزدیکتر به حق بوده از این شخص بعد از اون انصراف، یعنی اون لحظه اول انصراف حواسش جمع‌تر بوده تا بعد. بالاخره ای عناوین علی هستن که قابل صدق بر موارد دیگر هم هستن از باب العلت و تعمم. پس اختصاص به نماز و یا وضوی فقط ندارن. بعد آیون میفرماین بالاتر، حتی نه تنها در عبادیات مثل حج و امثال اینها جاری میشن، بلکه در عقود و ایقاعات هم جاری میشن. من نمیدونم وقتی عقد بیع رو با شما بستم آیا هوشیار بودم خدای ناکرده درش مثلا غبن صورت نگیره یا نه؟ میگم انشالله و موقع دقت به این جهت داشتم، پس معامله چیه؟ بگید صحیحه. در ایقاعات من گفتم به عبدم انت حر فی سبیل الله، بعدن شک کردم که انت حر رو درست گفتم یا درست نگفتم، بگو انشالله درست گفتی. بلکه به تعبیر ایشان در معاملات بالمعنى الاعمم جاری می شود، مثل تطهیر من الخبث، تطهیر از خبث. من دستشویی بودم، خودمو تطهیر کردم و شستم، آمدم بیرون شک کردم که آیا من خودمو درست تطهیر کردم یا نکردم، اصلا شک میکنم من تطهیر کردم خودم رو یا تطهیر نکردم. الانم لباس پوشیدم آمدم تو خونه نشستم، بگو انشاءالله حینما کنت فل به اصطلاح محل تخلی انشاءالله اذکر بودی از الان، پس تطهیر کردی خودت رو، تو نجس بگید نیستی. اتفاقا این مسائل خیلی هم محل ابتلاعه جان. استصحاب بس چی؟ بله بله، بله نه استصحاب هوشیاره، استصحاب بله بله بله، چرا دیگه؟ من از خواب بیدار شدم رفتم سر کار، الان زور شده موقع نمازه، من شک میکنم که آیا وضو دارم یا ندارم، الان اینجا محل جریان قاعده فراغ نیست دیگه، قبل از عمل دیگه، هنوز عملی انجام ندادم، محل استصحاب هست. محل قاعده فراق نیست. من شک میکنم آیا زکاتمو پرداخت کردم یا نکردم. در پرداخت کردن و نکردن به زکات قاعده فراق جاری نمیشه. بله، اما استصحاب جاری میشود و هاکذا. خب تا اینجا قاعده فراق. پس قاعده فراق مواردش معلوم شد که تعدی میکنیم، فقط مختص به طهارات ثلاث و نماز نیست. اما قاعده تجاوز چی؟ مشهور همینو میگن.
معاملات من اخص انشاء بسته، انشاء لازمه، اگه شکی در محصل غرض بشه نامال نباید فراغ بشه.
محصل غرض کس؟ یعنی چی شکی در محصل غرض؟
این بیگی که من رو انجام دارم بطن انشاء لازم بشه. حالا اگه شکی در انشاء بکنم، این شکی در محصل غرض که من گیسم
محصل غرض؟
حالی بجون انشاء من گیسم بیگ حاصل بشه، حاصل بشه نمیشه.
خب نه، بنابر معاتات یا بنابر عدم معاتات، بنابر قول اونهایی که لازم میدونن. بله،
برای این جاری نشه قصد در این شعبو کنم لامالا شکل محصول از احتیاط جاری کنم.
خب اگه قاعده فراق جاری شد، نه دیگه، همینجا الان شما نمازتون که تموم شده شک
نه، در نماز این چه تعبدی باشه، تعبدی ها همه چیش
نه دیگه، فرض اینه که عمومیت داره دیگه. اگر عمومیت داشت کل شیء مما قد شککت فیه یا کل ما شککت فیه مما قد مضا فامضی کما هو، همینه دیگه.
خب این قاعده بعد از یک مثال اومده دیگه، و مثالش هم بعد تو تعبدیات.
نه دیگه، اصلا اختصاص به تعبدیات نداره، کل شیء نه دیگه. کلش باشه، عمومیت خصوص مورد که مانع عمومیت قاعده نمیشه که. این عنوان عنوان عامه دیگه، شامل همه موارد میشه. این بله، البته در مورد جریان خودش بله مقدمه دیگه. ما الان و در وقتی نماز خوندم، شک میکنم نمازم رو 3 رکعتی خوندم یا 4 رکعتی خوندم. بعد از فراغ از نمازم هنوز وقتم به قوت خودش باقیه. قاعده فراغ میگه اعتنا نکن به شکت، بگو نمازم درسته، در حالی که قاعده اشتغال میگه نه، نماز درست نیست. این موارد این چنینی. خب تا اینجا نسبت به قاعده فراغ گذشت، نسبت به قاعده تجاوز حالا با این فرض داریم حرف میزنیم که قاعده فراق و تجاوز دو قاعده باشد، چون یک قول داریم که این دو یک قاعده هست. اگه یک قاعده هستن دیگه هر چی در مورد فراق گفتیم تجاوز هم همونه. اما نه، فعلا الان مبنای قائلین به این که این دو قاعده هست. یک کلمه گفتیم عرضمون رو تمام کردیم. اما قاعده تجاوز دعواست که آیا فقط در نماز جاری میشه یا نه قاعده تجاوز هم مثل قاعده فراق اعمه. مرحوم شیخ انصاری و عده ای از بزرگان میگن قاعده تجاوز اعمه الا انه قد خرج عنها الوضوء. وضوء داخل در قاعده تجاوز نیست، یعنی در وضوء قاعده تجاوز رو نمیتونی جاری کنی. چرا؟ چون در وضوء دلیل خاص داریم. من وضوء گرفتم، دست راستمو که تموم کردم وارد دست چپ شدم، نمیدونم من دست راستمو وضوء دادم یا وضوء ندادم. خب الان قاعده تجاوز میگه از این جزء تجاوز کردی که دست راست باشه، وارد جزء بعد شدی که دست چپ باشه، باید به شک اعتنا بگید نکنم همین خود دست چپ رو فقط بشویم، نه اول راست و بعد چپ رو. اما الا این که روایات و نص خاص داریم که اگر در اثناء وضوء شک کردی در جزء قبلی، به شکت اعتنا بکن. پس این معلوم میشه قاعده تجاوز در وضوء جاری نمیشود. اما در غیر وضوء، اعم از نماز و چیزهای دیگر، جاری میشود. شما مثلا در یک جزء از حج انجام دادی، هنوز وارد جزء بعد نشدی، شک میکنی که مثلا من توی طوافم دور چهارم رو زدم، الان وارد دور پنجم شدم، یه مرتبه شک کردم تو دور چهارم یه چند متری خودم قدم برداشتم یا فشار جمعیت منو برد، اصلا اراده ای در قدم برداشتن نداشتم. اینجا محل جریان قاعده تجاوزه، از یک جزء فارغ شدم که شوط چهارمه، وارد جزء بعدی شدم که شوط پنجم هست، اینجا اعتنا بگید نمی کنم. پس قاعده تجاوز اختصاص به نماز یا وضو بگید ندارد، اختصاص به نماز ندارد، ولی در وضو جاری نمی شود. جان اونایی که فرق میگذارن بین این دو قاعده، یک فرقش همینه که حالا بحث بعدی رو میخوایم بگیم، فرقش اینه که آیا یک عملا معذرت میخوام در داخل عمل جاری میشه یا بعد الفراغ از عمل، حالا اون بحثش میاد انشاءالله. نتیجه کله نه دیگه، خودش همینطور. شما مثلا الان دارید سوره میخونید، او میشه فراق، او میشه فراق. خب چرا دیگه کل این عمل تمام شده دیگه؟ بالاخره این خودش یک عمل کلی دیگه، یک عمل است، ولو حجم مجموعه ای و منظومه ای از اعمال متعدده، ولی به عرف میدونم چی میفرمایید، به عرف که عرض کنیم اینها رو چند عمل مجزا میدونن دیگه. بله حجم متشکل است از اعمال مختلف. خب یکیش وقوف در عرفاته، وقوف در عرفات رو ببینید، آیا وقوف در عرفات با شوط طواف یک چیزه؟ نه یک چیز نیستن دیگه. خب تا اینجا پس بحث سوم هم این شد که قاعده فراغ اختصاص به طهارات ثلاثه و صلات ندارد، قاعده تجاوز نیست، الا این که قاعده تجاوز بگید در باب نماز، در باب وضو جاری نمی شود. اینا همش بحثاش میاد انشالله، مفصل بحث میکنیم. یک نکته کوتاه دیگه تتمه همین، به آیون میگن که وضو که گفتیم درش قاعده تجاوز جاری نمیشود، غسل و تیمم هم همینطور، حالا یا به خاطر اجماع یا به خاطر تنقیح منات بحثش میاد، ولله الحمد.